های منطقه و کشور افغانستان را درگیرش کرده. پس نهادهای بین المللی یکی از وظایف عمده و اساسیشان این است، ضمن این که به کشورها تاکید و توصیه میکنند که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اقدامات عملی را انجام بدن، خودشان باید دست به کار شود، نه به عنوان یک ناظر صرف، بلکه به عنوان کمک کننده که کشورها بتونن در راستا مقابله درست بکنن و به نتیجه خوب مبارزاتشان منتج شود.
با توجه به موضوعاتی که مطرح شد، شما چه موانعی را بر سر راه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میبینید؟
چند مانع اساسی وجود دارد. مانع اصلی همونطور که قبلا عرض کردم موجودیت انبارهای مواد مخدر است که گفته میشه بر اساس گزارشاتی که برخی نهادها و برخی نشریات معتبر تا یک دو سال اخیر خصوصا سال گذشته منتشر کردند، گفته میشه که از 16 الی 50,000 تن هنوز ذخیره‌گاه های مواد مخدر در افغانستان وجود داره که خودش میتونه به عنوان یک چالش هم در برابر حکومت افغانستان و هم در برابر حکومت ها و کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی مطرح شود. مسئله دومی است که چون با توجه به که حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی حتی کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شده نیست، اگر کمک های هم صورت میگیره دولت ها نهاد های بین المللی بیمی از این دارند که کمک ها به جایی که بره به سمت مبارزه با مواد مخدر و کشت جایگزین در افغانستان صرف شوه، به جاهای دیگر اینو استفاده شوه و هزینه شوه که صرفا منفعت حکومت تامین بکنن، نه اینکه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کنن. مسئله دیگه ایست که هنوز از در نقاط دور افغانستان دوردست، هرچند که حاکمان فعلی ادعا دارند که در تمامی نقاط افغانستان اینا سیطره و نفوذ و حاکمیت دارند، اما هنوز هم با توجه به فقر مفرطی که دامنگیر مردم افغانستان خصوصا کشاورزان است، هنوز مواد مخدر اگر علنا نه در خفا و مخفیانه کشت میشه و به دور از چشم حکومتگران. اینها میتونه باز هم در آینده اگر جلوگیری نشوه چالش های بسیار جدی را فرا روی هم حکومت افغانستان و ملت افغانستان هم کشورهای منطقه و جامعه جهانی به وجود بیاره. با توجه به اینکه ادعاهایی هم که مبنی بر این وجود داره که داعش هنوز هم در افغانستان سیطره و نفوذ داره در برخی از مناطق، طبعا جایی که داعش نفوذ داشته باشه مطمئنن که زمین های او زیر کشت خشخاش و تولید مواد مخدر قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون مواد مخدر تمویل کننده اصلی هزینه های است که داعش باید هزینه بکنه برای جنگجویانش، چنانچه طالبان قبل از حاکمیتشان بر افغانستان از این را امرار معاش میکردن و درآمد های هنگفتی داشتن و هزینه های جنگ را بیشتر از طریق مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر تأمین میکردن. پس بنابراین این چالش ها اگر رفع نشود، همچنان افغانستان دچار بحران مواد مخدر خواهد بود و همچنان کشورهای همسایه باید هزینه بپردازند.
یکی از راه های مهمی که در صحبت های شما هم بود برای مبارزه با مواد مخدر بحث کشت جایگزین هست. برخی کشورها تلاش کردند در سالیان گذشته به طرق مختلف این راه حل در افغانستان عملی کنند، اما چندان موفق نبودند. عدم کامیابی را شما در چه میدانید؟ برخی ها سود بالای مواد مخدر را یکی از علل ناکامی دانستند.
خب بله، در دوران جمهوریت بنده خودم بنابر مسئولیت و بنابر وظیفه که داشتم خب میدیدم که از یک طرف ادعا بر این بود که بذرهای اصلاح شده برای کشاورزان بتن و مواد مخدر دیگه کشت نشود، کشت جایگزین مثل زعفران، مثل دانه هنگ و امثال اینها یا گیاه آلوویرا که به اصطلاح بازدهی خوبی و منفعت خوبی داشتن تبلیغ می شد و در برخ مناطق همینا کشت شد و محصولاتشان هم وارد بازار شد، اما سیاست های ناپخته و نسنجیده و اتخاذ نکردن یک استراتژی مدون با پلان های حداقل میان مدت نتونست این امر موفق بسازد. از یک طرف دولت در اون زمان و همچنان حالا مدعی از این بودن که ما کشت جایگزینه برای کشاورزان میتیم و بدیل مواد مخدر در اختیارشان قرار میتیم.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری
اکبر روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
ایرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. حجت الاسلام میرباقری کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند. درباره سفر اربعین، سفر تمدن ساز صحبت میکنند. با اتفاق هم میشنویم.
زیارت و بکا دو باب و مدخل برای ورود به فضای عاشورایی است که حضرت به پا کردند، فضای نور و حیات طیبه، فضایی که همه حقیقت در اونجا تجلی و ظهور پیدا کرده. لذا زیارت حرکتی است به سمت امام در مقیاس فردی و اجتماعی به یک امت. زیارت تجمع ارواح حول امام علیه السلام است. تجدید عهد با امام علیه السلام است. هجرت از حجب ظلمانی تاریخی و عصری است. حجبی که در مقیاس پرده انداختن بر حقیقت ولایت است. زیارت هجرت به سوی امام و عبور از این حجب ظلمانی و رسیدن به وادی ولایت امام است و محور امت سازی هم است. به تاریخ از نظر تاریخی و تجربی هم روشنه. من یه نمونهشو میگم، هجرت امام رضا علیه السلام محور هجرت محبینش و جغرافیا پیدا کردن و بعد شکلی دولت شیعی و تا الان باش تا صبح دولتش بدمد. زیارت یعنی اگر امام رضا نیامده بودن چیزی به نام امت شیعی بر مدار یک جغرافیای خاص و ام القرای شیعه تو عالم الان نبود. گرچه اونها دنبال دولت مستعجل نیستن، میدونید وقتی کار تمام شد و بیعت کردن با دیگران، ابو سفیان آمد معذر امیرالمومنین عباس، ابو سفیان آ شما بیاید مردم ما میاریم بیعت کنن، حضرت اونن اینجوری نیست، اینا با من بیعت نمیکنن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، حضرت این آیه رو خوندن فرمودن اینا با من بیعت نمیکنن. بعد فرمودن کسی که میوه قبل از وقت میچیند مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره. ما دنبال دولت مستعجل نیستیم، حوادثی در پیش است که اگر میدانستید مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزیدید. خطبه پنجم یا چهارم نهج البلاغه است، در خطب نهج البلاغه. دنبال دولت مستعجل نیستند. یکی از حقایقی که حول اهل بیت به خصوص حول عاشورا شکل گرفته، شکل گیری زیارت است. زیارت تجدید عهد با امام، هجرت به سمت امام هست. شما میدونید عبادات بعضی فردی هن. آدم نماز تو خونش هم میتونه بکنه، گاهی جمعی میشن، آدم تو مسجد محله نماز میخونه، یه موقعی تو مسجد جامع نماز میکنه، یه نماز جمعه داریم و یک حج داریم. حج عبادت امته. امت سازی نیاز به یک عبادت جمعی داره، نیاز به انفاق داره، نیاز به شهادت طلبی داره. همینطوری که امت درست نمیشه. ببینید ثواب زیارت سیدالشهدا، ثواب شهادت در رکاب نبی اکرم، بعضی زیارات، ثواب انفاق بی حد در راه خداست. ملاحظه فرمایید ثواب هزاران حج، از یک حج تا 70,000 و بیشتر. این آثار این حج است دیگه. حج فرار الالله، ففروا الالله الالحج، فرار از دولت زلال، از ائمه جور، از بت پرستی، از تمدن مادی، از تمدنی که تباغیت بپا کردن که سراسر ظلماتون بعض آفوق بعضه به سمت خدای متعال با حج محقق میشه. زیارت امام با بیشترین چیزی که مقایسه شده با حج از 1 حج تا 70 هزار. زیارت امام به لقاء الله فوق عرشهی ختم میشود. کجای حج این برکات درش است؟ یک امت سازی. اونهایی که دنبال انبیا حرکت کردند و با بیش از دنیا مانوس شدن و تو طرح خدای متعال میخوان زندگی بکنن، باید حول امام جمع بشن و تجمع حول امام بسازند. این حرفی که گفته میشود هم صحیح است هم باطل، که آقا جامعه برای ارضای نیازهای مادی شکل میگیره، تجمع نفوس هست برای اینکه نیازهای مادی خودشون رو تأمین کنن، مسکن و خوراک و پوشاک و امنیت از حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایجاد بکنن. این هم درست هم غلطه. در تمدن‌های مادی مقیاسش همینه، ولی در تمدن الهی تجمع برای پرستش خدای متعال هست. به تعبیر دیگه همه تمدن‌ها تجمع حول ائمه است برای پرستش، یا حول ائمه نار و دنیاست برای دنیا پرستی، یا حول ائمه حق است برای خدا پرستی. قابل مقایسه نیست، نمیخوام مقایسه کنم، ولی ببینید چطور برای توسعه بر صنعت توریسم به عنوان یک صنعت استراتژیک تکیه میکنن. چرا؟ فقط خیال میکنید منافع اقتصادیش و ایجاد ثروت اینطوری نیست، انتقال فرهنگه. انتقال فرهنگ مبدا انقلاب اجتماعی میشه. اونها از طریق مسافرت به کشورهای اروپایی دنیای شرق رو تسخیر کردن. آدمهای بی هویتی مثل ملکم خانها و تقی‌زاده ها و شاهزاده های دربار قاجار وقتی رفتن اروپا آمدن ایران رو وابسته کردن، گفتن باید از مغز سرمون تا نوک پامون اروپایی بشین. این خاصیت همین سفره. بحث درآمد نشونه حاضرن هزینه کنن برای گسترش توریسم که سیر مسافر از شرق به غرب برود. اون وقت اونجا هم که میرن باطن تمدن غرب و جهنم تمدن غرب رو که نشون نمیدن، که یه پوسته ای نشون میدن همه میان میگن به به. نمیبرن صفای 1 کیلومتریه برای یه دونه ساندویچ نشون بدن که تو خود امریکا. متاسفانه دید ما از غرب بیشتر از همین صنعت توریسمه. گردشگری اگر گردشگری به سمت تمدن مادی باشه، رغبت به اون تمدن ایجاد میکنه، انتقال فرهنگ میده، بستر تحولات اجتماعی و سیر به طرف تمدن مادی میشه. عرض کردم غربی ها اصلا چجوری کشورهای شرق و متمایل به خودشون کردن؟ از طریق مهاجرت اعیان و اشراف و شاهزاده ها و درباری ها این اتفاقات افتاده. و بعدم یه گروه مدعی روشنفکری که رفتن تو محافل علمی اونا تحصیل کردن، عمق این تمدن رو نشناختن، آمدن ملت های خودشون رو وابسته کردن به تمدن غرب. اونها برای این گسترش توریسم امکاناتی ایجاد میکنن، بسترهایی فراهم میکنن، شهرهای توریستی و گردشگری درست میکنن. دیدید گاهی شهرهای بازی درست میکنن که آدم 3 روز از این در میره تا از اون در بیاد بیرون، طول میکشه مست دنیا میشه میاد بیرون. اعتکاف تشریف بردید 3 روز آدم میره تو این مسجد میاد بیرون، میگه مردم چرا میرن تو صف نونوایی وامیستن اصلا؟ یعنی عالم عوض میشه دیگه. وقتی تو اون شهرها هم میری میای بیرون، آدم میگه اصلا این چه تمدنیه، ما باید همه زندگیمون اینجوری بود، دائم غرق شهوات باشیم، از شهوتی به شهوتی، انواع ابتهاجات مختلفی که با دانش‌های پشتیبان درست کردن که معلوم نیست ریشش به کجا برمیگرده، از ترکیبی از دلهره و لذت و خوشی و این یه جور سفره. یه سفری هم شما دارید زیارته، اینم انتقال فرهنگ میده، ولی فرهنگ یک تمدن دیگری را.
جز پیش تو قلبم هر جا میرفت گم بود، عشقای غیر از تو سوء تفاهم بود. دل پر درد و دنیای نامرد و من از همه ترد و بی کس و یارم پناهم باشد، نور راهم باشد، سوز آهم باشد، تنها نگذارم. تو نغمه محبوبمی، دلیل حال خوبمی، تو حجمه غمها من تنها با تو راحتم. امام حسین ما همه، تو فرق داری با همه، خودتو به روزت بیمنت دادی عادتا.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه کلام ناب امروز با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.
رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها، رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را، بین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا، با ذات توست قایم، با نام توست پیدا. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از او نشان ما، یا الله یا الله، ای فراغ قلب ما، یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله، بر درت سجود ما.
Allah, Allah, Allah. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا إنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما السماوات والأرض قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید، در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود، و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده، و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 29 مرداد ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 14 صفر سال 1446 هجری قمری و برابر با 19 آگوست سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دادن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو خواهید شنید. برنامه بعدی راسای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر